أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. درس صحیفه سجادیه امروز هم که پنجشنبه 17 آبان 98 رسیدیم به دعای 31. این جلسه سومین جلسه از دعای 31 هستش که این دعا درباره توبه بوده. رسیدیم به این فراز که می‌فرماید اللهم وثبت فی طاعتك نیتی و احکم فی عبادتك بصیرتی و وفقنی من الاعمال لما تغسل بهی دنس الخطایا عنی. امام بعد از این که بحث‌های رو درباره توبه مخصوصاً در بخش‌های اول این دعا درباره اعتقاد فطری یه شخصی که می‌خواد توبه کنه بیان کرد، در ادامهش بازم شرایطی رو از توبه که یا اینها نتیجه توبه هستند یا راه رو برای توبه هموار میکنن. فرماید اللهم خدایا و ثبت فی طاعتک نیتی، چه این در حقیقت ثمره توبه هستش. فرماید من چه توبه کردم، الان دیگه ثبت، محکم کن، استوار ساز در طاعت خودت نیت مرا، چه نیتم محکم باشه، گناهان و اون خطایایی که من داشتم نیت مرا آلوده نکنه. و احکم و محکم کن فی عبادتک بصیرتی، در عبادت خودت بصیرت من رو. بصیرت در اینجا منظور بصیرت به توحیده، یعنی انسانها هر چقدر درباره توحید، درباره آثار الهی، آیات الهی، صنع الهی، مخلوقات الهی بصیرت بیشتر پیدا کنن، عبادتشون چیه؟ محکم تره. به همین دلیل در قرآن کریم توصیه شده که انسانها در نعمتهای الهی تفکر کنن. این دعوت به تفکر برای اینه که شناخت توحیدی انسانها بیشتر بشه. ما وقتی با فعل یه شخصی آشنا میشیم، اون فعل آدم هر چقدر محکم، متقن، عظیم بدونه، شناختش نسبت به اون خالق اون اثر، خالق اون پدیده بیشتر میشه. در مورد ثنای الهی، صنع الهی، آفرینش، انسان هر چقدر دقت کنه که به شگفتی ها و پیچیدگی های این عالم در ذهن این افسوده میشه. هر چقدر در بدن انسان این صنایعی چه، دقت هایی چه، ظرافتی چه در خلق انسان به کار رفته، انسان اگه یک عمر دقت کنه بازم جای تفکر داره. اینها باعث بصیرت انسان میشه. بصیرت یعنی انسان میفهمه که در خلقت این پدیده های عالم، همه این پدیده ها یک نیروی شگرف، علم، با بسیار نافذ، قدرت بسیار حاکم و حکمت بسیار دقیقی نهفته هستش. که این پدیده ها معارض همدیگه نیستن، که انسان که آفریده میشه، خب انسان نیاز به هوا داره، در طبیعت هم این هوا به اندازه و با کیفیتی که این ریه این انسان، سلامتی این انسان نیاز داره ساخته میشه. پس معلوم میشه که سازنده این انسان و سازنده اون هوا یک شخصه، یک نیرو هستش. یا این انسان باید با آب زنده باشه، بعد از هوا دومین منشأ این حیات انسان آب هستش، آبی که سازگار با وجود این انسان باشه، به اصطلاح از همه جنبه ها در طبیعت موجوده. به طوری که الان میگن اونایی که بخوان بدنشون سالم باشه باید آب طبیعی بخورن، یعنی آب چشمه بدون آلودگی، آبهایی که در نهرها روان هستش. متاسفانه امروزه بشریت با سوء تدبیر خودش بسیاری از آبهای طبیعی رو از حیز انتفاع خارج کرده متاسفانه، در صورتی که به صورت طبیعی اینها برای انسان، هم برای مصرف خود انسان، برای کشاورزی انسان، برای دامداری انسان ها بسیار مساعد و به اصطلاح مطلوب بودن. اینها نشون میده که سازنده این انسان ها و این حیوانات، این با سازنده آب یکی هستش. در قرآن کریم هم که فرماید که اگه این آب گوارای که شما می نوشید، این اسبه ما کن غورا، اگه این آب تلخ بشه، طعمش برگرده، من یعتی کن به ما این مهین، چه کسی می خواد برای شما آب گوارا بیاره؟ چه می خواد بگی چه از این آب و هوا و این سکون زمین که مایه آرامش انسان هاست استفاده می کنید؟ اینا نعمت الهی هستش. هرچه انسان در این نعمت ها، در این صنع عجیب الهی دقت می کنه، بعد به عظمت این سازنده پی می بره. حافظ تازه بعدا متوجه میشه که اون قبلن که در تفسیر برخی از پدیده ها مشکل داشته، این مشکل به شناخت اون برمیگشته، اطلاعاتش کم بوده، آگاهیش کم بوده، در آفرینش خطایی وجود نداره. اینا هم در سوره فاطر فرمود که در آسمان و زمین دقت کنید، موشکافی کنید، سم مرزل بسرت کررتن، دوباره موشکافی کنید، دنبال نقص و عیب در این جهان باشید، نمیتونید پیدا کنید، امکان نداره. حافظم در اون شعر معروفش همین مسئله رو بیان کرده که پیر ما گفت، میفرماید پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. پیر منظور استادشه دیگه. فرماید استاد ما گفت که در آفرینش خطایی رخ نداده، خطایی رخ نمیده و همه چیز استحکام داره، طبق حکمت، طبق قدرت، طبق علم. بعد فرماید آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. میگه آفرین بر این نظر پاک این پیر ما، استاد ما، چه خطا پوش هستش. این خطا پوش به کجا برمیگرده؟ منظور اینه که من که شاگرد بودم تا به حال به این دقایق به این حقایق پی نبرده بودم، این استرچ می کردم بین پدیده های عالم، استکاک هست، تنافی هست، تناقض هست و این ارتباطات پدیده های عالم برام حل نمی شد. الان حل شد، الان متوجه شدم که قبل از این هم استاد من بر این خطای من واقف بوده ولی بروی من نمی آورده، این خطای من را می پوشیده، خطای من را چشم پوشی می کرده. به همین خاطر به خطا پوشی استادش این آفرین می کنه. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. پیر ما میگه که اشتباه نکن، در آفرینش خطایی نیست، در آفرینش هیچ گونه تناقض بین پدیده ها وجود نداره. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، این نظرش پاکه، یعنی درسته، در عالم هیچ تناقضی نیست. منتها منی که تا قبل از این که اطلاعاتم کامل بشه، تحقیقاتم کامل بشه و بصیرتم کامل بشه، فکر می‌کردم که تناقضی بین پدیده ها هست و بر این معتقد بودم و استادم هم بر این واقف بود و به روی خودش نمی آورد. آفرین بر اون استاد که یک عمر تحمل کرد. الان تازه من متوجه شدم به چه نظر استاد درسته. این شعر البته خب در معنیش تفاسیر زیادی هم کردم، ولی این تفسیر خیلی راحت و درست و به اصطلاح طبق مبانی حافظ هم صحیح هستش که پیر ما گفت خطا در بر قلم صنع نرفت، در آفرینش خطایی نیست، در آفرینش تناقضی بین پدیده ها نیست. اون که به ذهن ما برمیاد که تناقض خطایی باشه، این در حقیقت از عدم شناخت ماست. ما پدیده ها رو خوب نمیشناسیم، اون وقت اینا باعث بصیرت میشه. امام فرمود و احکم فی عبادتش و بصیرتی، خدایا در عبادت خودت بصیرت من رو محکم کن. هرچه بصیرت ما در مورد خود خدا، چون ما نمیتونیم شناخت پیدا کنیم، چون چه خداوند بی نهایته، خداوند رو باید از آثارش شناخت. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار، آثار ما دلالت بر صنع و اتقان و علم و قدرت ما میکنه. از آثار به خدا باید پی ببریم، که در قرآن کریم هم خیلی تأکید فرموده، که در سوره الرحمن هم مکرر میگه که فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام آیه و این صنع الهی شما به اصطلاح تکذیب میکنید؟ آیا نه صنع الهی نیستن؟ یک بر میاره خلقت آسمان ها، زمین، ستارگان، انسان ها، بهشت، جهنم، چه اینا صنع چی هستن؟ اگه صانع خدا نیست، چی هست صانع اینها؟ چه بصیرت افزایش پیدا کنه درباره صنایع الهی، آیات الهی، عبادت هم قوی تر بشه. و فقنی من الاعمال لما تغسل و بهی دنسل خطایا انی، می فرماید چه خدایا من رو موفق بکن به اعمالی یا به اون انداز اعمال که باعث بشن تغسل و شسته بشه به وسیله این اعمال دنس اون چرک و کثافت هایی که بر روح من نشسته به وسیله خطایا. دنس خطایا یعنی چرچ و خطایایی که گناهان در دل و ضمیر ما و روح ما ایجاد کرده، منو به اعمال و عبادت های موفق کن، چه اون سرک و کثافت ها از من شستشو بشه، از روح من پاک بشه، روح من آلودگیش برطرف بشه. از اینجا معلوم میشه که تمامی اعمال و خطایا خطا معمولا به سهو میگن. ما یه اشتباهی بکنیم، اون اشتباه گناه باشه ولو متوجه نباشیم، این یه دنس و یک چرکی و کثافتی در روح ما ایجاد میکنه و تنها چیزی که اون آلودگی های روحی رو برطرف میکنه اعمال خیره. من الاعمال منظور اعمال خیره، چه عبادات هست، کار نیک هست، کار احسان هست، و اینا باعث میشه که این دنس خطایا برطرف بشه. بعد امام از لفظ اعمال استفاده کرد، از لفظ الفاظ استفاده نکرد. الفاظ لفظ درسته، بحث ما درباره توبه هست، توبه هم اولش با لفظ شروع میشه، استغفر الله ربی و اتوب الی، ولی امام میفرماید بخواهیم آثار گناهان و خطایا از دل و ضمیر و روح ما برطرف بشه باید اعمالی انجام بدیم. همش با الفاظ نمیشه، الفاظ هم لازمه، توبه هم، لفظ توبه هم لازمه. از پیامبر صلوات الله علیه فرمود که انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره، یعنی من روزی 70 مرتبه لفظ استغفر الله ربی و اتوب الیه رو بر زبان جاری میکنم. ولی معلوم میشه که حضرت غیر از اون اعمال داشته. اولین اعمالش همون اون عبادات طاقت فرساش بوده که شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه اونقدر نماز خوند تا پاهاش تاول بزنه. چرا؟ چون اون طبیب نفوسه، اون اول شخص آفرینشه، اون آینه ضمیرش گرد و غبار برمیداره به کوچکترین حرکت. این چه میگه که انه لیغان علی قلبی، بر قلب من آرزه های آرز میشه، ما نمیفهمیم چی هست. حضرت که معصومه، بری از خطایاست، ولی بالاتر از حکمت هم یه اتفاقاتی میفته که حضرت میگه من برای رفع آثار اونها از روح خودم 70 بار استغفار میگم. بعدش هم نماز، اونقدر در نماز تلاش میکرد، چون فرمود قرت عینی فی الصلاة، نور چشم من نمازه. بعد نماز شبم که بر وجود مبارکش این واجب شده بود. اینا عبادیات، کارهای خیلی دیگه هم، احسان و صدقه و اطعام، همه اینها این بود که رشد روحی متوقف نشه. ما هم بخواهیم رشد روحی داشته باشیم باید هر روز هم استغفار کنیم، هم بیاییم برای رشد روحی خودمون اعمالی انجام بدیم. این اعمال وقتی مفید قلبتن الالله باشه، برای رضای الهی باشه، و اگه کاری برای رضای الهی باشه موجب میشه این روح رشد کنه. اون وقت کاری که برای رضای الهی است کوچک و زیادش فرقی نداره. متاسفانه اون ذهنیتی که تو ذهن ما هستش کار خیر رو باید به دیگران انجام بدیم، این درست نیستش. دیگران یعنی غیر از خودم. شما صبح بلند میشید، آقا هست، خانم هست، خب میخواد کار خیری انجام بده، همون به اون ساکنین اون خونه، خانم به همسرش، آقا به خانومش، یا به پدر مادرش، با هم زندگی میکنن، همونجا نیت کنه، خدمت کنه، صبحانه‌شون آماده کنه، چای برشون بریزه، کارهایی که دارن و نیت خدای این هم عمل خیره. همین باعث میشه که این دنس خطایا از روح این برطرف بشه. شما همون کفشه اعضای خانواده را جفت کنی به نیت خدایی. این اولا اینها باعث میشه که محبت، صمیمیت خانواده ها بیشتر بشه و همین باعث میشه که ما یه عملی خیری انجام داده باشیم که دنس خطایا برطرف بشه. متاسفانه ما در توبه به این فراز دقت نمی کنیم. امام فرماید و وفقنی من الاعمال لما تغسل و بهی دنس الخطایا عنی. خدای مرا به عملهای موفق کن که به وسیله اون عملها دنس و چرک و آفات خطایی از روح من شسته بشه. و بزرگترین اعمال در خانواده ها که در دسترس همه هستش خدمت پدر مادره، مخصوصا خدمت به مادر، رضایت به مادر باعث میشه گناهان از روح انسان ها برطرف بشه و خدا هم ببخشه. داریم داستان های زیادی داریم، روایت هم توصیه هم داریم. خدمت به اطرافیان، فامیل درجه یک، برادر، خواهر، اونها که با ما زندگی میکنن، فامیل های درجه دو، صله ارحام، همه اینها اعمال خیره در دسترس ما هستش. طوری نباشه خدایی نکرده روزی بیاد ما در اون روز خطا انجام داده باشیم، کار خیلی انجام داده باشیم. چون که انسان بدون اینکه خودش بخواد دچار خطا میشه، دچار گناه میشه، دچار غفلت میشه. همه اینا هم باعث میشه که در روح انسان دنسی و چرکی، آلودگی ایجاد بشه. برای اینکه آلودگی برطرف بشه ما میفرماید اعمال باید انجام بدیم، اعمال خیر. در اعمال خیر بین کم اعمالی که به نظر ما خیلی کمه و بزرگ تفاوتی نداره، تازه به نظر میاد اعمال کوچکتر خیلی تأثیرش بیشتره. چرا؟ چون که در اعمال کوچکتر نیت الهی راحت تر میشه کرد. شما میخوای یه چایی دم کنی برای اعضای خانواده، برای همسرت، پدرت، مادرت، برادرت، اینجا نیت الهی خیلی راحت میشه کرد. تا انسان بخواد مثلا 1,000,000 کمک کنه به یه جای خیریه ای که 10 نفر مطلع میشن و همین ها باعث میشه که به اصطلاح این احساس عضو کنه. تازه اصلا چه توان مالی شاید نرسه. الان تو این مشکلات و اوضاع هرکس تو در اداره زندگی خودش مونده تا چه رسه بیاد مثلا خیرهای بیشتری چیز کنه. یا بس این اعمال از اعمال کم شروع کنیم. مسئله چه هستش؟ باید در نیت خیلی ما دقت کنیم. مشکل ما در نیته. نیت قربتن الله، قربتن لله، این سخته که در اون ضمیر، در اون درون مایه فکری ما غیر از خدا چیزی نباشه. خب حالا چطور بدونیم چیزی هست یا نه؟ خب مثلا کسی که برای کسی کاری انجام میده، اگه اون شخص اون کار رو بپذیره این خوشحال میشه. شما یه لباسی برای بچت میخرید، اگه بچت اونو پسندید معلوم میشه کار شما مورد قبول واقع شده. کاری که برای خدا قربتن لله انجام شده، قربتن الله انجام شده، خدا رد نمی کنه خالص نیت رو. نیت های خالص مال خدا هستش، مگر این که در اون نیت آلودگی باشه. نیت آلوده به سوی خدا بالا نمیره. که اگه ما نیتمون خالص بود، حالا فرض کن تو خونه امروز صبحانه رو ما آماده کردیم، فرض کنید هیچ کدام از اون اعضای خانواده نه تشکری از ما کردن، نه قدردان زحمت ما بودن. اگه ما ناراحت شدیم یا به اونها تشر زدیم که حداقل این صبحانه خوشمزه رو خوردید، لذیذ رو خوردید، تشکری بکنید، معلوم میشه نیت ما صادق نبوده. نیت صادق اونه که یقین داشته باشه خدای تعالی جبران میکنه، هیچ شک و شبهه هم نداشته باشه، چون که خدا جواد هست، غنی هست، لطیف هست، قدرت داره، علیم هست، میداند، میتواند و میخواهد. شما با این سه تا وصف کسی اگه به خدا کاری انجام بده، چه دلیلی وجود داره خداوند به این عمل این شخص پاداش نده؟ وقتی ما پاداش از خدا میگیریم، چه انتظاری از بقیه داریم؟ انتظار نداره اصلا کلا. شما اگه عمل روی جنسی فرض کنی، جنستو دادی و خیلی هم در مقابلش خیلی قیمت بالا گرفتی. ان الله اشترى من المؤمن باموالهم وانفسهم. نیتی که برای خیر برای خدا باشه، خدای تعالی اینو میپذیرد، قبول میکند و پاداش هم میده. بنابراین از دیگران دیگه ما انتظاری نداریم. امام میفرماید که خدایا وفقنی من الاعمال، خدایا مرا به عملهای موفق کن، به عملهای که لما تغسل و بهی دنس الخطایا انی، که دنس و آلودگی خطایی که در ضمیر و در روح من نشسته واسه خطایا این شستشو بشه. و توفنی علی ملتی، خدایا وقتی میخوای من از این سرا، از این عالم مرا منتقل کنی به عالم آخرت، که هر دو عالم مال خداست، رب العالمین، رب العالمین، هر دوتا پروردگار دو سرا خدای تعالی است. وقتی خدایا میخوای مرا از این سرا به اون سرایت منتقل کنی، و توفنی علی ملته، بر ملت خودت ما را بمیران، مرا بمیران، و ملت نبی یک، ملت نبی خودت، ملت خدا. چرا اینجا دو تا ملت گفته؟ ملتک، ملت خدا، ملت نبی یک. در پیش خدا یه ملت بیشتر نیستش. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد الهی اسلام هستش. اسلام یعنی تسلیم. بعضی یه ادیان قبلی هم که بودن، در همهشون روح اون دینها تسلیم بوده، که این پیامبران صلوات الله علیهم که از طرف خدای تعالی اومدن، پیامی از طرف خدا آوردن، خدای تعالی میگه اینا پیام آوردن. وقتی شما متوجه شدید که اینها از طرف من هستن، باید تسلیم بشید، چون که خالق شما من هستم، من شما رو خلق کردم، این انبیا رو هم آوردم پیام رو به شما برسانه. بس اسلام چیزه، تمامی دینها اسلام هستند، دینهای واقعی، یهودیت واقعی، مسیحیت واقعی، و اسلام هم که اسلامه. تسلیم در همه اینها که روح تسلیم هست، تسلیم در برابر فرامین الهی. امام فرماد خدایا مرا بر ملت خودت، یعنی من در برابر فرامین الهی چه انبیای دیگه آوردن، چه از پیامبر برده، من تسلیم باشم. و علی ملت و ملت نبی یک، الان نبیی که کلامش حجت داره، ما در اعتقادات داریم که تمام انبیا رو قبول داریم. قرآن هم توصیه کرده که ما تمام انبیا را قبول میکنیم و هرچی بردن. منتها الان اونی که رساله عملیه ما قرآن کریمه، که از پیامبر آورده و ما بایدش عمل کنیم. و بقیه هم درست بودن، ما بقیه انبیارشون رد نمی کنیم. اگه کسی مسلمانی بقیه انبیا رو یکیش رد کنه، قبول به پیامبر قبول نداشته باشه، این دینش مشکل داره، اعتقادش مشکل داره. پس ملت خدا در حقیقت تسلیم در برابر فرامین الهیست، چه پیامبران سابق، چه از پیامبر. ملت نبی یک اون دستور عمل فعلی ما چه قرآن کریمه، چون چه با اومدن از پیامبر بقیه دیگه وظیفتین بقیه شرایطشون تمام شد، شریعت اونایی چه درست بود و از پیامبر تایید کرد در همین شریعت اومده، اونایی چه تحریف شده و چیزی همش تمام شد دیگه. واسه ملت چه هست در این حقیقت؟ ملت خدا همون اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی در پیش خدا آدم متدین از اول حضرت آدم تا الان اون همون تسلیم مسلمان کسی که در برابر فرامین الهی تسلیم شده باشه، و ملت نبیه که اون فرامینی که از پیامبر اومده ما اونا را قبول میکنیم. خدایا مرا بر ملت خودت و ملت نبی خودت که حضرت محمد علیه السلام باشه و ملت نبی که محمد علیه السلام، اذا توفیتنی، وقتی میخوای مرا بمیرانی. اللهم اینی اتوب فی مقامی هازا من کبائر ذنوبی و سرائرها. خدایا من توبه میکنم به سوی تو از گناهان کبیره و گناهان صغیره و بواطن سیئاتی و ظواهرها. گناهان بعضیاشون بواطن دارم، بواطن شایدم اون نیتی چه نیت گناه است چه اون بواطنش دیر از بین میره، و ظواهرها انسان یه خطای گناه مرتکب میشه اون تا بر اساس نیتی بوده، حالا اون گناه اون خطا تمام شده اون نیتش مونده. همیشه مثلا اون نیت باشه همیشه دنبال خطا هستش، نمیخواد اون توبه کنه. فرمایید که من از بواطن گناه ها و ظواهرش و ثواب توبه میکنم و سوال زلاتی و حوادثها، اونایی که سوال سالف بودن گذشتن و حادثی یعنی جدیدن، حدیث هم شد یعنی جدید، حوادث یعنی جدید، چه اون خطایای سابق چه حوادث جدید من ازش توبه میکنم. توبته من لا یحدث نفسه به معصیته. میگه خدایا توبه ای چه اصلا تو ذهن من دیگه معصیت نیاد، توبه ای چه اصلا دیگه فکر معصیت نمی کنم دوباره برگردم، ولا یزمر ان یعود فی خطیعته، اصلا تو ذهنش یزمر ازمار نکرده مخفی نکرده چه برگرده به این خطا دوباره، یعنی کلن نیتهاشو تمامی انگیزه و اندیشه گناه رو از ریشه از روحش برکنده. و قد گفت یا الهی فی محکم کتابک انک تقبل توبته ان عباده. فرمود خدایا کتابت فرمودی که من از بندگانم توبه رو قبول میکنم و تعفو عن السیئات و گناهانش و لغزش‌هاش رو می‌بخشم و یحب و تحب التوابین و توابین رو دوست داری و فقبل توبتی. خدایا تو چه از گناهان بندگان می‌گذری و توبه کنندگان رو دوست داری، توبه من رو قبول کن. شما و عطا همسنان که وعده دادی وعفو ان سیعاتی، گناهان مرا خدای قلم عفو کرد شما زمین تر شما خودت زمانت دادی، و اوجب الی محبت که شما شرط تر، محبت خودت رو در دل من بنداز همونطور شرط شده. معلوم میشه اگه توبه واقعی باشه، اگه توبه قبول بشه، این شخص محب الهی میشه. یعنی شرط توبه، یکی از اوصاف توبه اینه که اگه توبه قبول شد هم خدا انسان دوست داره همین انسان خدا رو دوست داره، یکی از چیزهای توبه اینه، آثار توبه، چه توبه موجب محبت الهی میشه. این چه میشه که توحب و توابین تو آیه قرآن شدیم چه خدا توبه خوانده و دوست داره، معلوم میشه وقتی چه خدا کسی رو دوست داشت اون شخص هم خدا رو دوست داره، یه طرفه نیستش. و اوجب لی محبت که شما شرطه، واجب کن یعنی بر ما عنایت کن این و در محبتت رو همه تو شرط کردی. شرط چیه؟ چی؟ یعنی کسی که توبه کرد من توبه کنده من دوست دارم، کسی که خدا دوست داشته باشه اینم دوست داره خدا را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.